من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه کلام مرحوم آخون بود. مرحوم آخون فرمود اگر جمله مشتمل بر ضمیر که متصل است به جمله اولا که عام ماست، اگر صلاحیت قرینیت داشته باشد جمله اولا را مجمل می کند، مجالی برای اصالت العموم نیست. مرحوم آخون اصالت العموم را ترجیح داد، یه الا این استثنایه. فرمود که دوران امر بین اصلین اصالت العموم مقدم است بر اصالت و عدم الاستخدام، لذا ما به عموم المطلقات یتربصن عمل می کنیم، ولو که حکم دوم مخصوص رجعیات باشد، الا این که اون جمله مشتمل بر ضمیر صلاحیت قرینیت داشته، قرینه نه صلاحیت، قرینه باشه که محل بحث خارجه، نه صلاحیت قرینیت داشته باشد. اگر ناظر باشه، گفته اکرم العلماء و هم اللذون کذا و کذا، ناظر باشه که بحث نداری. بعد فرمود الا، عام مجمل می شود الا بناءً علی حجیت اصالت الحقیقه تعبدن، که ما هم بعض الفحول و بعض فحول لعل صاحب هدایت المسترشدین باشه، مرحوم آخون به مرحوم عاشق محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین ارادت داره، او را خیلی قبول دارد برخلاف برادرش که صاف اصول او را مناقشه میکنه. نمیدونم حالا کیه، من مطالعه هم نگاه کردم، درست دقت نکردم، اونجا معین نکرده بود کی اینو گفته، بیانش نکرد، حالا مهم نیست. این بحث که اصالت الحقیقه آیا یه اصل تعبدیه یا نه، این مبتنی بر کشفه. اصالت الحقیقه هم خصوصیت نداره، همه اونایی که مصادیقن برای اصالت و ظهور، آیا اینا از باب کشف از مراد مورد سیره عقلا هست یا نه، اینا کشف کار نداره، تعبدیه. ممکنه در ذهن بعضی شما بیاد که تعبدی دیگه اصلا چی معنا داره اینجا، نه اینجورم نیست که اون حرف بعض فحول واضح البطلان باشه. کسانی که قائلن به تعبدی بودن، اونا میگن که همین که لفظی برای معنای وضع شد، همین وضع، همین علم به وضع دیگه منشأ میشه که حمله بر اون معنا بکنن، دیگه کشف بکنه که متکلمم تو ذهنش همینه یا نه، نه دیگه کار. مثلا تعهدی ها میگن، اونا که وزر تعهد معنا میکنن، وقتی متعهد شده که کل ما عرب تو تفهیم زید تکلم تو به کلمه زید، میگه خب دیگه متعهد بین شده، پس هر وقت گفت زید یعنی همون دیگه، همین تعبد، نه که آیهیه روایتیه ما را متعبد کرده، یا رئیس قبیله مثلا گفته که از این به بعد دیگه باید همه حمل بکنن الفاظ را بر معنای حقیقیش. من میگم باید دستوری، نه این حرفا نیست. این مجرد در ارتکاز مردم وضع سبب حمله، کار ندارن که آیا حالا ایران واقعا اراده کرده تو ذهنش همی هست یا نه، به اون انکشافش، به اون معلومیت معنا هیچ التفاتی عقلا نداره. معنی حقیقیه دیگه، همون قراردادیه دیگه، قرارداد عمل میکنن دیگه، چیکار دارن که آیا کاشفیت داره یا نه، عمل به قرارداده، یه تعین و تعبدیه. در مقابل مشهور میگن نه این تعبد نیست، درسته که یه قراردادی معنای حقیقی بنا شده که این لفظ معناش این باشه، ولی وقتی که این لفظ را از متکلم میشنون، این که حمل میکنن بر معنای حقیقی، نکتش اینه که احساس میکنن، تعبد نیست، احساس میکنن که وقتی گفت رأیتو اسدن قرینه نیاورد، احساس میکنن که او حیوان مفترس اراده کرده، احساس وجدان تعبد نیست. اگر گفتن اکرم العلماء، علما غالب برای عموم یه قراردادیه، این که مردم عمل میکنن به عموم در اکرم العلماء نه به خاطر همون قرارداد صرفه، اون قرارداد اثر داره، ولی او اثرش اینه که بیام طبق قرارداد حرکت کرده، پس تو ذهن متکلمم همه علمایه، چون در ذهنش من احساس میکنم همه علمایه، آثار همه علما رو بار میکنم، نه فقط اون قرار داده. تو ذهنم هیچی نباشه تعبد. فرق تعبد با کشف اینه، در تعبد احساس نیست، کورکورانه دیگه، تعبد دیگه، تقلیده. تو ذهن من تو گفتی یه حلال، منم میگم حلال، تمام. اما در کشف نه، یه استظهاریه، یه استکشافیه. قرارداد حتما اثر داره، اما اثرش اینه که منو کمک میکنم، میگم این قرارداد قرار گذاشته که زید همون بچهی کذا باشه، طبیعیش همین، اگر قرینه نمیاره طبق قرارداد عمل میکنه. پس وقتی من میشنوم از متکلم رأیتو زیدن را، میشنوم رأیتو اسدن را، من احساس میکنم که او از زید اراده کرده همونی را که موضوع لیه، از اسد همون را اراده کرده که موضوع لیه. این من چون این را احساس میکنم آثار حقیقت را بار میکنم، نه صرف قرار داد. کدام یکی از اینهای در سیره عقلا مشهور همینو میگن، میگن تعبد نیست. ها دیگه بیان نداره دیگه، همه خود نه دیگه، قرارداد همینه دیگه، قرارداد دیگه. حالا میگه اینه که اینکه مشهور بیان کردن حرف متینیه، این که عقلا طبق این اصول عمل میکنن تعبدن، در عقلا تعبد بعیده. داستان داستان مولا و عبد که نیست، در نظام مولا و عبد تعبد عیب ندارن. عبدن مملوکن لا عرش ما میفرمایید. اما در الفاظ که شأنشون ابرازات مبرزاتن، این که عقلا همی تو ذهنشون باشه چون این وضع برای او شده، پس دیگه باید آثار حقیقت رو بار بکنیم، به حیث که اگر نتیجه نمیشه، اگر یک مایسلح للقرینیه بود، یه چیزی که بوی خلاف وضع میداد، کشف را خراب میکرد، بازم عقلا عمل میکردن؟ نه، این منبه دیگه. آخون میگه که اصالت الحقیقه یا مصادیق، اسمش اصال ظهور میگه، بخاطر همینه. اینها را که مورد سیره عقلا هست، منباب اینه که اینا کاشفن، یک احساسی شنونده میرسد، کاشف از این که اراده کرده مدلولش را، نه صرف قرار داد. تا اگر بگی صرف قرار دادم، مایسلال لقرینی هم مضر نیست دیگه، چون مایسلال لقرینی کشف را خراب میکنه، قرار داد را خراب نکرده. آخون میگه اگر تعبدی باشه، فقط قرینه یکی میاد، قرینه یک خلاف قرارداد را ثابت میکنه، چون اونم بازی قرارداد دیگه ایه. قرارداد بر اینه که ما لفظ بگیم، لفظ قرارداد اینه که معناش اینه، مگر قرینه بر خلاف بیاریم، اونم بازی قرارداد دیگه ایه. اگر قرینه بر خلاف بود، خب خود اهل قرارداد این قرار را گذاشتن دیگه، که قرار این لفظ معناش ای باشه مگر خلافش را بگیم. اما اگر نه، یه چیزیه که صلاحیت داره که ابهام بیاره، اجمال بیاره، صلاحیت قرینیت داره، که داستانش در مطلب سوم بحث خواهیم کرد که صلاحیت للقرینه یعنی چی. اونی که صالح للقرینه قرارداد را به هم نمیزنه، ولی ظهور را به هم میزنه. اینه که اگر کلامی فی حد نفسه ظهوری داشت ولی مکتنف شد به ما یصلح للقرینه، آیا به اون ظهور عمل میکنن یا نه؟ آخون فرموده اگر از باب کشف باشیم، کشف اینجا منتفیه، عمل نمی کنن. اگر از باب تعبد باشه، عمل می کنن. و حق اینه، مرحوم آخونم اینجوره میگه الا بناعن، قبول نداره خودش، ولی اینجا نگفته، ولی جای دیگه گفته اصالت الحقیقه و امثال اصالت الحقیقه، هرچه قالب یک معنایی هست، میگه حقیقه عام، اصلا عام مخصص در نظر آخون حقیقت مجاز نیست، ولی عام قالب برای عمومه. ابتداعا قرارداد اینه، المطلقات یعنی همه. اگر گفت المطلقات یعنی همه، اگر این جمله زیلش آورد که با این همه درگیر بود، ظهور منتفی می شود، جای اصالت عموم نیست. همین جوره، یا لااقلش اینه که محرز نیست، محرز نیست عقلا به اصالت الحقیقه و امثال اصالت الحقیقه، در جایی که مکتنفه به ما یصلح للقرینیه، محرز نیست که عمل میکنن. همینم کافیه برای ما. ما که ادعا میکنم عمل نمی کنم، او قرار روی احساس، چون حرکت روی احساسه. بعضی اصلا میگن همه حرکت ها رو احساسه، تعقلم تا به احساس نرسه آدم حرکت نمی کنه. حالا درست یا نادرست کار نداریم، ولی طبیعیش اینه، تحرک انسان ها منشأش یه احساسه، در الفاظ احساس این که او همین اراده کرده، اون احساس آدمو لفظ را که میشنوه آثار را مخابار کنه، از باب این که از زاویه اون لفظ معنا را در ذهن او میبینه، این احساس میکنه که میخواب بفهمانه به من با رأیت و اسدن که من حیوان مفترس را، این را میخواب به من بفهمانه و همینم مراد جدیش هست، این من احساس میکنم حرکت میکنم. اما اگر نه تفهیمش گیر داشت، معلوم نیست چی به ما بفهمانه، یسلح للقرینه آمد، نه عقلا حرکت نمی کنه. ما ادعا من اینه که اصول عقلای ریشش، اصول عقلای ریشش انکشافه حتی در غیر الفاظها. یدم اماره ملکیت از بابا غلبه یه اصالت و سه همرو قلایق، این قلبه خودش انکشاف آوره. حالا اگر اونا رو هم کسی باز قبول نکنه، یه تعبدی اونجا یه بحثه که اینا تعبدن یا نه، ولی در اصول لفظیه چون شأن الفاظ ابرازاتن، انسانها که تکلم میکنن به هدف اینه که مقاصدشون را بفهمانن، فهموندن مقاصد منشه حرکت است، نه مجرد قراردادی که بسته ایم. اگر نگوییمی واضح هست، لااقلش اینه که در کلامی که مقترن است به ما یصلح للقرینیه، عمل عقلا محرز نیست. این فرمایش مرحوم آخون که فرموده اصالت الحقیقیه، اصول عقلایه در باب الفاظ، اینها به ماهیه کاشفات عند العقلا اعتبار دارن، حرف متینیه. خب هازا تمام الکلام در فرمایشات مرحوم آخون. خب این فرمایشات تمام یا تمام نیست، در سه مرحله ما فرمایشات مرحوم آخوند رو بحث کردیم. مرحله اولا راجع به اصالت و عدم الاستخدام، آیا در محل کلام اصالت و عدم الاستخدام مجال داره، جا داره تا تعارض بکنه با اصالت العموم، یا نه اصلا مجال نداره. مرحوم آخون فرمود مجال نداره، محکم صحبت نکرد، گفت شک در مراد نیست، دلیل بر حجیت نداریم، قدر متیقنش غیر این هاست، اینجور صحبت کرد. مرحوم ناینی محکم تر صحبت کرده، گفته لا مجال برای اصالت عدم الاستخدام فی المقام اصلا، اصلا مجال نداره، جا نداره اینجا، اصلا نوبت و حرفا نمیرسه که مرحوم آخون میگه که نمیدونم شک در مراده، در کیف اراده، نه این حرفا نیست. لا مجال لاصالت عدم الاستخدام اصلا. چرا؟ فرموده که اصالت و عدم الاستخدام را شما در ضمیر داری جاری میکنی دیگه، اصل عدم استخدام در ضمیره که ضمیر را تکلیفش معین کنی. خب اینجا که ضمیر تکلیفش معین هست که بعولتانه، ضمیر تکلیفش معین است، این رجعیات، متعلقات رجعیات. اصالت و عدم الاستخدام در ضمیر جاش اونجاست که میخوای تکلیف ضمیر را معین کنی. مثلا گفته که اکرم العلماء و جالس هم، نمیدونی این جالس هم، این هم بر میگرده به همه علما؟ اون اکرم العلماء که همه اون معلومه، همه علما رو گفته اکرام کن، یکی گفته مجالست کن، جالس هم همه علما رو مجالست کنیم، یا نه یکی گفته جالس هم مقصود از هم فقط مثلا حکماش هستن، اونایی که حکیمان صحبت می کنن مجلس شو به درد خوره مثلا. شک داریم مراد از هم چیه؟ خب اینجا اصل عدم استخدامه، اینجا اصل عدم استخدامه، مقصود از هم، مقصود از هم همه علمایه، اینجا مجال داره. اصالت و عدم الاستخدام برای تکلیف ضمیر را معین بکنیه، اما در محل کلام تکلیف ضمیر معینه. تکلیف ضمیر اینه که و بعولتهن رجعیات، تکلیفش معلومه، اصالت استخدام معنا نداره اینجا. این که بگه اصل عدم استخدام، پس مراد از مطلقات خصوص رجعیات ها. بابا اصالت عدم استخدام برای مرجع ضمیر نیست که، اصالت عدم استخدام مال خود ضمیره، نه مرجع، ربط مرجع ضمیر نداره که. اینه که فرموده لا مجاله لعصالت، یکم جلوتر از مرحوم آخون رفته، لا مجال لعصالت عدم الاستخدام، اصلا اصلا میگه مجال نداره. شما میخواید با اصالت عدم الاستخدام تکلیف مرجع ضمیر رو معین کنید، چی ربطی به هم داره؟ اینجور بیان کرده و فرموده مجالی برای اصالت عدم الاستخدام نیست. بعد گفته ان قلت، این قلت که نه، ما با اصالت عدم الاستخدامم میتونیم تکلیف مرجع را معین کنیم، چرا نشه با اصالت عدم الاستخدام، چرا نشه تکلیف مرجع را معین بکنیم؟ نمیتونیم. تنظیر کرده، گفته اگر یه لباسی محل ابتلای شما بود، بعد با رطوبت مصریه یه چیزی باش ملاقات کرد، بعد اون لباس آتش گرفت و از محل ابتلای شما رفت، بعد شک کردی، شکتون این بود اون لباس، لباس قبل از احتراقش نجس بود قطعا یک زمانی، شک دارم که قبل از ملاقات این دست من پای من آیا اون تطهیرش کردم یا نه؟ استصحاب میگه که نجاست باقیه تا حین ملاقات، پس این دست شما نجسه. استصحاب را بردی در یه چیزی محل ابتلا نیست، اثر را بار کردی. اینجا هم همینطور، درسته که هنه بعولت هنه محل ابتلای شما نیست، روشن، شک نداری، ولی خب استصحاب اصل عدم استخدام را جاری کن به غرض ترتب اثر آخری که پس مراد از مطلقات خصوص رجعیات هم. او لازمه اینه دیگه، به لحاظ لازمش، به لحاظ خودش نه، به لحاظ لازمش، مثل اون استصحاب نجاست را که جاری میکنی به لحاظ خودش نیست، چون از سوخته اثر نداره که. چطور استصحاب نجاست را جاری میکنی به لحاظ لازمه شرعیش؟ اینجام اصالت و عدم الاستخدام را جاری کن به لحاظ لازمه عقلیش. اگر استخدام نباشد
بعولتهن درش استخدام نباشه، لازمه عقلش اینه که پس مطلقات مراد رجعیات هستن. ایره این قلت را مطرح کرده. خب نه، او ادعا میکنه که او میگه آقای ناینی گفت بابا اصلا اینجا اصالت و عدم استخدام جاری نمیشه چون تکلیف ضمیر. نه نه مستشکل میگه اصالت و عدم استخدام اینجا چون به لحاظ ضمیره جاری نمیشه. این قرد میگه درسته به لحاظ خود ضمیر جاری نشه، ولی به لحاظ اثرش جاری بشه. و نه او خودش در اینم حالا تحلیل بهتری کرده دیگه، بیان بهتریه دیگه. اصالت و عدم الاستخدام بابا تکلیف ضمیر را روشن میکنه، اینجا ضمیر تکلیفش روشنه. این قلت که نه تکلیف لازمش روشن کنه چه عیبی داره؟ مثل اون استصحاب نجاست اون شیی که از محل ابتلا خارجه، چجور او استصحاب نجاست حال او را بیان نمی کنه دیگه، با اینکه در او جاری میشه ها، در او جاری میشه، استصحاب نجاست اویه، ولی حال او را بیان نمی کنه، حال ملاغیر بیان می کنه. اینجا هم همینطور اصالت و عدم الاستخدام حال ضمیر را نمیخواد بیان بکنه، خب حال لازم را بیان کنه. جواب داده که نه، قلت و قیاس مع الفارق فرق است بین استصحاب نجاست ملاقای خارج از محل ابتلا با استصحاب عدم استخدام در ضمیر در محل کلام ما. گفته اینا با هم فرق میکنن. فرقشون چیز؟ فرق ده اونجا نجاست ملاقی از آثار شرعیه نجاست ملاقایه، آثار شرعیه هرچند مع الواسطه هم اونطور واسطش هم باید شرعی باشه دوباره، مترتب میشه بر مستصحاب. استصحاب میکنی، شارع مقدس گفته آقا صوبت نجس بود در اون نماز نخون و ملاقیش هم نجسه، تو تا حکم را آورده. خود یه حکمش معنا نداره، استصحاب بکنه نجاست رو که لا تلبس او معنا نداره چون سوخته تمام شده. خب اثر دومش باره مشکل نداریم. اونجا اونجا همه اون آثار شرعیه بار شده بر مستصحاب، بعضی آثارش قابل عمل نیست، خب بعض آثار قابل عمل استصحاب میکنیم مشکل نداریم. اونجا استصحاب بانک اصل عملیه دون اصل لفظیه مشکل نداره، ولی اینجا اصل لفظی که بالاتر از اصل عملیه مشکل داره. اینجا اصالت و عدم الاستخدام موضوع نیست شرعن برای این که پس مراد از عام خصوصم، موضوع شرعی که نیست که. این لازمه عقلیه، لازمه عقلی وقتیه که خودش در اون مجراش مجال داشته باشه. حرف مرحوم ناینی نه، لازمه شرعی خب موضوعه تمام شد رفتی، موضوعه یه اثرش نیست یه اثرش هست، اما در لازم عقلی باید ملزوم محقق بشود. و فرض اینه که در ناحیه ضمیر تکلیف روشنه، اصالت عدم الاستخدام ملزوم را نمیتونه درست بکنه، تکلیف ملزوم روشنه، اصالت و عدم الاستخدام خود ملزومه را نمیتونه درست بکنه. در لوازم عقلی باید اول ملزوم تکلیفش روشن بشود تا لازمه بر او مترتب بشود. خود ملزوم گیر داره. اصل عدم استخدامه شک در ضمیر ندارم که میگه اصل عدم استخدامه. وقتی شک در ضمیر ندارم، اصل مال مشکوکه، من شک ندارم. وقتی ملزوم محقق نیست، لازمم محقق نیست. فرموده که نه، به یه نکته آخری نکتهش میگه ما شک دری نداریم. نه، مرحوم آخون میگه که این اصال، نه انصافش اینه که نه، میگه بالاتره دیگه، جلوتره دیگه. میگه شما بابا اصلی را که جاری میکنی در یه چیزی، موضوع اصل مشکوکه دیگه. نه نه نه، انصافش اینه که خب تحلیل کردم، نه احساس کردم تو ذهن بعضیا این آمده باشه که بابا اصول لفظی خب لوازمش حجتن دیگه، چرا نمیری سراغش؟ آره، همین آمده بیان کرده که میگه بر فرض جریان اصل موضوع شک، من در این استخدامی شک در ناحیه ضمیر شک ندارم که بگم اصل عدم استخدامه، چون شک ندارم پس ملزوم منتفیه. نه سیره اوقع شک در کیف اراد و قدر متیقن، حرف صحبت نیست. نه جلوتر، اصل موضوع شکه، حتی اصول لفظی هم موضوع شکه، من شک ندارم در ضمیر، تکلیف ضمیر معینه، اصل عدم استخدام یعنی چه؟ این اشکال بر اصالت و عدم الاستخدام کرده. ثانیاً اشکال دومی کرده است، گفته که اگرم کسی بگوید اصالت و عدم الاستخدام در جایم که می دانیم حال ضمیر را مجال داره، ما که الان گفتیم مجال نداره، تنزلنا، این در جایی که ما شک در عقد الوضع قضیه بکنیم نه در عقد الحمل. اگر گفت رأیت اسدن و ضربته، می دانیم ضربته رجل شجاع، اسد رو که نمیتونه بزنه، که ضربته معلومه، حال ضمیر معلومه، منتها شک داریم که از رأیت اسدنم رجل شجاع اراده کرده یا نه اون از او اراده کرده حیوان مفترس را. رأیت اسدن، حیوان مفترس را، و ضربته على سبیل الاستخدام، هو را به معنی مجازی برگردنده، ضربته درش استخدام به کار رفته. فرمود اگر قبول بکنیم که اصالت و عدم الاستخدام در جایی که حال ضمیر معلومه مجال داره، او در جایی که مشکل در عقد الوضع قضیه باشد، با اصالت و عدم الاستخدام تکلیف عقد الوضع رو معین میکنیم، میگیم مراد از اسد هم رجل شجاع. اینجا مثلا جا داره رأیت اسدن و ضربته، چون ضربته رجل شجاع پس رأیت هم رجل شجاع. و اما اگر نه، شبه در عقد الحمل، مثل محل کلام ما، و بعولتهن احق بردهن، گفته ما در عقد وضع قضیه مشکلی نداریم. مطلقات یعنی همه مطلقات، بعولتهن یعنی همه شون، همه مطلقات به همه برمیگرده. مشکل در عقد الحمله، مشکل ساز عقد الحمله، چون گفته احق و بردهن، ای احقیت این عقد الحمله مختص به رجعیات گفته در اینجور مواردی ما نمیتونیم بیایم بگیم اصل عدم الاستخدام در ضمیر، عدم الاستخدام در ضمیر به غرض اینکه اون المطلقات را بگیم خاصه. اینجا نمیتونیم از طریق عدم الاستخدام در ضمیر تکلیف مطلقات رو روشن بکنیم. اونجا از عدم استخدام در ضربته تکلیف اسد را میتونستیم روشن بکنیم، اسد عقد الوضع بود. اما اینجا از اصالت و عدم الاستخدام در ضمیر نمیتونیم تکلیف مطلقات رو روشن بکنیم که مراد از مطلقات هم رجعیاته. نمیتونیم. بله، رأیت اسدا و ضربته، این اسد روشن نیست. خب از ضربته کشف بکنیم که از ضربته از خود حکم کشف بکنیم که اون اسدم رجل شجاع گفته الان اینجا مجال داره. اما المطلقات یتربسن، همه مطلقات یتربسن بعولتهن، ظاهرش همه اونایه، مشکل نداره که به همه برگرده، که این محموله که مشکل ایجاد کرده، حق بردهن مشکل ایجاد کرده. میگه جایی که مشکل را عقد الحمل آورده، مشکل اصلا در عقد الحمل نه در عقد الوضع، اینجا مجال نداره. که شما عقد الحمل را میدونید چیه؟ شما میدونی احق، به عبارت اخرى میدونی احق و برده نه یعنی رجعیات، پس مراد از هنه هم رجعیات باشه، مراد از مطلقات رجعیات باشه. گفته نمیشه اینو گفت، هنه را برگردانیم به رجعیات وجهی نداره. آره، این ملاحظه بفرمایید، در اجود اینا را مفصل بیان کرده و مرحوم آقای خویی هم نقطه مقابل آخون و نائینیه، نقطه مقابلشون ایشون میگه اصلا فقط برای اصالت و عدم الاستخدام مجاله، لال اصالت العموم. حرف سومی که در مقام هست فردا میخواییم بحث بکنیم، فرمایش مرحوم آقای خویه که این حرفای نائینی را مناقشه کرده و گفته که لاصالت و عدم الاستخدام فی الضمیر مجالون. اینو مطالعه بفرمایید تا ببینیم که میشه فرمایش مرحوم نائینی را درست کرد یا نمیشه.